لحظات دیگه همچنان با شما هستیم در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. این شما و این هم زنگ اقتصاد.
زنگ اقتصاد. دست به گیرنده هاتون نزنید. هر جایی که هستید شما در یک دانشگاه اقتصادی حضور دارید.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به دانشگاه اقتصادی زنگ اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. افتخار این رو داریم که امروز هم با شما همراه باشیم حدود 50 دقیقه آینده رو با زنگ اقتصاد. جدی جدی پاییز شد. اول مهر ماه 1403 خورشیدی هست. یک شنبه مدرسه ها باز شد و اولین روز کاری خودش رو پشت سر گذاشت و زنگ اقتصاد با قدرت کلاس درسی رو تقدیم حضورتون میکنه. ما در زنگ اقتصاد فقط آموزش میدیم، از شما امتحان نمیگیریم، تست نمیگیریم، تشریحی نیست آزمونمون، اصلا آزمونی نداریم از شما بگیریم، فقط آموزش میدیم. خیالتون راحت. هنوز نگفتم سامانه پیام کوتاهمون 30,036,37 هم کلاسیامون اومدن مثل آقای عربعلی مهری از زرندیه پرندک، فکر کنم یه پیامک دارن همیشه همونو ارسال میکنن. همینطور امیر آبدی کلهوری از تهران و 9386480 که هیچ وقت خودش رو معرفی برامون نکرده. مثل همیشه کلاس اولمون کلاس آموزش بورس، کلاس دوممون کلاس مدیریت کسب و کار و توسعه فردی هست و سومین کلاسمون کلاس آموزش تبلیغ هست. یادتون هست بهتون میگفتم که موضوع پیشنهاد بدید، بگید که میخواییم برای کلاس آموزش بورس به چه موضوعی بپردازیم. امروز به موضوع پیشنهادی شما پرداختیم سر کلاس آموزش بورس، خرید خودرو در بورس کالا. سر کلاس مدیریت کسب و کار و توسعه فردی به این مبحث میپردازیم، تفکر منفی و ناامیدی و اثر نامطلوب اون در کسب و کار. و سومین کلاسمون کلاس آموزش تبلیغات، تبلیغات مناسب کسب و کارهای خدمات. موضوعات رو گفتم، بی فوت وقت بریم سراغ کلاس اولمون. مبحث در نظر گرفته شده برای اونم خرید خودرو در بورس کالا هست. بشنویم صحبت‌های مردم رو درباره این موضوع.
قبلا بوده الان جدیدن خودرو رو برداشتن، ولی اون مدتی که بوده خب خیلی سود خوبی کردن.
خرید خودرو باید اول کل بورسی داشته باشیم که بتونیم ثبت نام کنیم، بعد کارگزاری انتخاب میکنیم که این قابلیت رو داشته باشه، بتونیم اونجا ثبت نام کنیم، بعد یه وجهی بلوکه میشه از پول ما تا نتیجه قرعه کشی مشخص شه، بعد پولی که ما باید پرداخت کنیم و پرداخت کنیم.
فعلا که امکان پذیر نیستش، باید طرحش تایید بشه، بعدش کد داره، بعد حساب وکالتی داره، بعدش مشخص میشه که چه محصولاتی از کدوم کارخونه امکان پذیره.
خرید خود رو در بورس کالا، مشتری اول باید که تو بورس کالا ثبت نام انجام بده، کد بورسی بگیره و هر وقت که خب دولت اجازه بده و خود رو معامله بشه توی بازار میتونن که خرید خودشون رو انجام بدن. پولشون هم طوری هستش که بلوکه میشه تا زمانی که اون خرید انجام بشه.
بله، از فعالان بازار سرمایه پرسیدیم که خرید خودرو در بورس کالا چطوره؟ اونا هم به این سوال پاسخ دادن. حالا نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به پاسخ کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد.
خب بحث خرید خودرو در بورس کالا، صحبت‌های مردم رو درباره این مبحث که گفتم اول کلاس، از اون موضوعاتیه که شما پیشنهاد داده بودید به 30637 ارسال کرده بودید و گفته بودید که سر کلاس آموزش بورس بهش بپردازیم، این بار به سراغش رفتیم و پرداختیم بهش. شما چه اطلاعاتی دارید درباره خرید خودرو در بورس کالا؟ مباحث هر کدوم از سه کلاس رو که خدمتتون اعلام کردم، اگر سوالی به ذهنتون میرسه، ابهامی دارید، چالشی دارید، بهترین زمانه که قبل از اینکه کلاس شروع بشه بر اساس موضوع کلاس که خدمتتون عرض شده پیامک و سوال خودتون رو ارسال بکنید به 30,36,37 تا وقتی که کلاس شروع شد همون سوال شما رو از استاد درس مربوطه پرسش کنم. آقای جعفر ابراهیم زاده از قوچان به جمعمون اضافه شدن، آقای مقدس از کارخانه، آقای هادی زارعی از قم ما رو میشنون، امین آقای قادر از کرج با ما همراه شدن، آقای توکلی از مبارکه هم گفته که حاضری ما رو بزنید. اما بریم به سراغ کلاس اولمون، صحبت‌های مردم رو شنیدیم و همراه بشیم در این لحظه با مدرس کلاس، آقای دکتر مهدی حاجیوند، کارشناس بازار سرمایه. درود بر شما آقای حاجیوند، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، امکان خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
ارادت من، خوشحالم که بعد از مدت ها آقای حاجیوند صدای حضرت علی رو میشنوم در رادیو اقتصاد و چه کلاسی، اونم کلاس مرتبط با تخصص حضرت علی.
بر من افتخاریه.
ارادت من. خرید خودرو در بورس کالا، اول بله و خیر بدونیم که امکانش هست یا نه، بعد بریم سراغ حالا جزئیاتش.
خدمت شما آقای مینایی عزیز، فعلا در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم امکان خرید خودرو در بورس کالا وجود نداره. برای سال 1401 برای مقایطه این اتفاق افتاد و فعلا نه.
الان فعلا متوقف هست.
بسیار. البته من این نکته رو بگم، کامیونت رو میتونن مثلا انواع کامیون ها رو برن از بورس کالا خرید کنن، ولی سواری رو فعلا نه. از سال 1402 تا به الان امکان خرید فروش نیست.
خرید و فروش متوقف شده. بسیار عالی. و با همون کد بورسی که داریم در بازار سرمایه فعال هستیم، بورس و فرا بورس، امکانش هست یا نه تخصص خاص خودش رو میطلبه؟
باید کد بورس کالا بگیرن. حالا فرض رو بر این بگیریم که قانون اجازه بده که عرضه خودرو در بورس اتفاق بیفته، عزیزان باید برن کد بورس کالا رو تهیه کنن و بعدم تقریبا یه چیزی هولوش هم موضوع بازار سهام است، به راحتی میشه خرید فروش کرد. البته اطلاعیه عرضه داره، مثلا میگن چه تعدادی به چه قیمت پایه‌ای در چه روزی در تالار خودروی بورس کالا مثلا عرضه اتفاق میفته. کسایی که میخوان برن میرن سفارش خودشون رو میذارن و بعد عرضه و تقاضا باعث میشه که حالا یه خودرویی که مثلا قیمت پایه‌اش 400-500 میلیون تومان هست، من یه قیمت میذارم، شما یه قیمت میذارید، کسی دیگه یه قیمتی میذاره، انقدر عین بازار مزایده است. قیمت ها میره بالا تا اینکه یه کسی فکر میکنه که مثلا دیگه بر دلیلی نمیخواد اون قیمت اون خودرو رو بخره. آخرین قیمت که ثبت میشه خودرو به اون تعلق پیدا میکنه.
بسیار عالی. درباره همون کامیونت که الان بازار خرید و فروشش در بورس کالا ممکن هست، البته فروش نه، صرفا خریدش ممکن هست، یه اطلاعاتی رو به ما و شنونده ها هم کلاسیامون بدین آقای دکتر حاجی وند گرامی. اینکه اطلاعی عرضه چند وقت یک بار منتشر میشه، چه مدت زمانی باقی میمونه و امکان ثبت نام هست برای افرادی که حالا کد بورس کالا دارند؟
بله، معمولا تقریبا ماهی دو سه بار ما این موضوع رو داریم. خیلی به صورت منظم و هدفمند نیست، ولی معمولا ماهی دو یا سه بار این عرضه اتفاق میفته. هر سری هم مثلا 20 کامیون یکی از شرکت های خودروساز میاد عرضه میکنه، عمدتا هم به قیمت پایه به فروش میرسه، بعضی هاشم مثلا با قیمت پایه هم خریدار نداره. میخوام بگم که این عرضه و تقاضا وقتی اتفاق میفته تا یه حدودی قیمت ها و تقاضا واقعی میشه و خب به هر حال آتش این سفته بازی و اتفاقاتی که تو بازار سرمایه در بازار آزاد داشتی نیست. اگر من وقت دارم یه پرانتزی باز کنم در مورد تجربه‌ای که در سال 1401 بازار سرمایه در مورد عرضه خودرو داشت. آقای مینایی، داستان از این قرار بود که مثلا ایران خودرو میومد خودروی 206 رو با قیمت پایه یا همون قیمت کارخونه در بورس کالا عرضه میکرد، مثلا 400 میلیون تومان.
بله،
این عرضه و تقاضا اینقدر اتفاق میافتاد که قیمت میومد نزدیک بازار آزاد میشد. البته مثلا اگر قیمت 206 قیمت کارخونش 400 بود و قیمت بازار آزاد 600 بود، این مصرف کننده واقعی میومد توی چرخه و نزدیک های قیمت بازار آزاد معامله میشد، مثلا 550 میلیون تومان، یه چیزی پایین تر از اون، چون کسی اگر میخواست بخره خب میرفت از بازار آزاد میخرید. بنابراین چند تا اتفاق میافتاد. یکی اینکه تو اون مقطع اثر گذاشته بود و قیمت بازار آزاد و قیمت بازار آزاد آورده بود با خودش همسان کرده بود، یه اتفاق خیلی خوبی بود. از طرف دیگه خب خودروسازها به جای اینکه مثلا ثبت نام کنن، یه کسی بیاد 400 میلیون بخره بره تو بازار آزاد بفروشه 600 میلیون تومان 200 میلیون تومان سود سلاحاً برای خودش به جیب بزنه، این تفاوت قیمت به جیب خودروساز میرفت و خودروسازها عدد خوبی هم در اون سال فکر می‌کنم، حالا من حدودی میگم شده، عدد دقیقی نیست، قابل استناد نیست، مثلا چیزی اولوشی 10,000 میلیارد تومان صرف اقتصادی یا سود بیشتر نصیبشون کرده بودن که اتفاق خوبی بود.
آها، اتفاق خوبی بود. پس به سود خریدار نبود، قیمت نزدیک قیمت بازار آزاد معامله میشد اون موقع.
خریدار واقعی درش خوب بود، هم یه مقدار قیمت کمتر از بازار آزاد بود، هم این که مصرف کننده بود که میرفت میخرید دیگه، دیگه برای دلال صرفه‌ای نداشت که بخواد بره بخره. و البته میدونید که این فرمول تو هیچ جای دنیا ما عرضه خصوصی تو بورس نداریم، یعنی مختص خودمون است، ولی به نظر میرسه به عنوان یه راه حل مقطعی راه حل خوبی بود و میتونست به هر حال تا حدودی این مشکل رو حل کنه.
و این تعداد کمی که اشاره کردین که حالا ماهانه 20 تا برای کامیونت رو فرمایش داشتین آقای دکتر حاجیوند، کسانی که ثبت نام میکنن و تعداد قطعا بیش از 20 نفر هست، چجوری در اولویت قرار میگیرن برای سری های بعدی یا نه هر بار باید ثبت نام داشته باشن؟
یه نکته هست که این کامیونت چرا مثلا تعداد کم عرضه میشه، هم بالاخره تیراژ تولید ما توی کشوری ما باز کمه، من اصلا دیگه اینی که خب بالاخره خواهان کمتری هم داره، خب قطعا خودروی سواری با یه خودروی کامیون هم به لحاظ ریالی عددش متفاوت هست، هم خب به هر حال مشتریای خاص خودشو داره و مشتریای کم خودشو داره. معمولا من از کردم مثلا خاطرم از چند ماه پیش 40 از خودروی کامیون تو بورس کالا عرضه شد، مثلا 25 تاش فروش رفت، حتی به همون قیمت پایه‌ام کسی نخریدش. عرضم اینه که خب اگر مثلا ما عرضه خودرو در بورس داشته باشیم، وقتی قیمت به قیمت بازار نزدیک بشه، هم قیمت بازار آزاد رو متعادل می‌کنه تا حدودی میاره پایین، هم تقاضای واقعی میره به سمتش و مثلا همین ثبت نام اخیر ایران خودرو که نزدیک 3-4 میلیون نفر ثبت نام کردن، واقعا من فکر می‌کنم از دل اینا چند صد هزار نفر هم مصرف کننده واقعی نبودن.
متشکرم از شما آقای دکتر حاجی وند گرامی. نزدیک میشیم به لحظه اذان، در همین کلاس یه مقدار کوتاه‌تر بود. سپاسگزارم از حضرت علی و همراهیتون، به خدا میسپارمتون.
ممنون، خدا نگهدار.
بدرود، خدا نگهدارتون. لحظه تنین انداز شدن بانگ ملکوتی اذان مغرب به افق تهران برای امروز ساعت 18:19 دقیقه خواهد بود. به پیشواز لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران میریم با گوش سپردن به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. این بار آیات اول تا نهم از سوره مبارکه همزه. قاری دکتر حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
گلبانگ محمدی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی اقتصاد. مؤذن حمید رضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات، راز و نیاز و بندگی هاتون به درگاه خداوند بی نیاز. همراهید با شبکه رادیویی اقتصاد، به ساعت 18 و 26 دقیقه رسیدیم. زنگ اقتصاد رو به صورت زنده میشنوید از این شبکه. کلاس نخستمون کلاس آموزش بورس رو پشت سر گذاشتیم. خرید خودرو در بورس کالا موضوعمون بود. پیشنهاد موضوع اگر شما هم دارید برای ما ارسال بکنید به 30036 37. اما بریم سراغ دیگر کلاسمون در برنامه امروز، کلاس مدیریت کسب و کار و توسعه فردی. موضوعی که برای اون در نظر گرفتیم و ابتدای برنامه گفتم، بازم تکرار بکنم که اگر سوالی هست همین الان پیامک بکنید، وقتی با استاد همراه شدیم سوالتون رو بپرسم. تفکر منفی و ناامیدی و اثر نامطلوب اون در کسب و کار، موضوع و مبحث کلاس مدیریت کسب و کارمون هست. قبل شروع کلاس بریم صحبت‌های مردم رو در این خصوص بشنویم.
آدمای ناامید معمولاً اینه که همیشه قسمت خالی لیوانو میبینن، قسمت منفی بازار رو میبینن. حالا شاید عدم اعتماد به نفسشونه، یا اینکه اعتماد به اون کاری که دارن میکنن ندارن، یا اینکه کلاً احاطه کافی رو کارشون ندارن. ولی معمولاً اینجور آدمو آسیب میزنه چون نمیتونن درست فکر کنن، یه تصمیم درستی بگیرن که بتونن کارشون رو بسنجن.
مطمئناً نمیتونیم به اون هدفمون برسیم، نه راه‌های جدیدی به ذهنمون میرسه که بتونیم به اون نتیجه‌مون برسیم. مدام می‌خوایم به عقب فکر کنیم. دیگه هیچ یعنی نگاهی به آینده نداریم. وقتی نگاه روشن نداشته باشی، امید نداشته باشی، مطمئناً موفق نمی‌شی.
تفکر منفی و ناامید خب مطمئناً جایی هستش که طرف خب به یه جا میرسه، میگه که خب من حالا اینقدر درآمد ندارم و ممکنه انگیزش رو از دست بده و چند بار هم زمین بخوره و دوباره اون کارو باید خیلی انگیزه داشته باشه تا بتونه شروع بکنه. اگه ناامید باشه خب طبیعتاً نمیتونه، یعنی وسط راه دوباره ممکنه که استاپ بکنه و به اون ایدئالش نمیتونه برسه. باید خیلی قوی باشه تو این زمینه.
تنش ایجاد میکنه و باعث میشه که به مدتی طرف مردد بشه، تو کسب و کاری که داره مردد بشه تا بخواد مثلا بازسازی کنه. خب زمان بره.
خیلی از شما متشکرم که تا این لحظه از زنگ اقتصاد همراه ما بودید. داریم در مورد تفکر منفی و ناامیدی و تأثیرش در کسب و کار صحبت میکنیم. مردم هم به این سوال پاسخ دادن. حالا بریم صحبت‌های کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد رو بشنویم و یاد بگیریم.
بله، بریم سراغ این کلاس، کلاس مدیریت کسب و کار و توسعه فردی و زمان در اختیار آقای دکتر سید حسین میرباقری، مدرس و کارشناس کسب و کار باشه که برای ما فرمایش داشته باشن پیرامون این مبحث. آقای دکتر میرباقری سلام میگم به شما، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز و شنوندگان خوب و همه عوامل خوب برنامه‌تون. موضوع بسیار مهمی رو قرار دادید در امروز من صحبت کنم برای شنوندگان، که امیدوارم بتونم مطالب مفید رو خدمتتون عرض کنم.
همینطور هست، بفرمایید.
منفی‌نگری و ناامیدی از اشتباهات استراتژیک انسان‌ها در طول زندگیشونه. افراد توسعه یافته و اونهایی که در مسیر توسعه هستن همیشه به آینده امیدوارن و یک تصویر زیبایی از آینده رو در مقابل خودشون دارن. در واقع جوامع شاد و جوامع موفق هستن که رویاهای زیبایی در سر داشته باشن، و افرادی که رویاهای زیبا داشته باشن از آینده نمی‌ترسن و نگران نیستن، چون یک شاخه از منفی نگری جناب مینایی نگرانی از آینده،
ترس از آینده. بله
بله، و همیشه نگرانم که در آینده چه اتفاقی میفته.
بخشش طبیعی نیست آقای دکتر میرباقری؟
بله، یه قسمتی از این نگرانی و یا به عبارتی یک مقداری از این استرس کمک کننده است، ما رو به حرکت وامی داره، ما رو به برنامه‌ریزی و تلاش. اما اگر از یک حدی خارج بشه که این نگرانی باعث اختلال در زندگیمون بشه و فکر ما رو در طول شبانه روز به قدری مشغول کنه که ما نتونیم این اقدامی انجام بدیم، این بسیار بسیار مشکل بزرگی خواهد. اما ما از صبح که بیدار میشیم تا شب که میخوابیم فکرهای مختلفی و گفتگوهای درونی زیادی از ما در ذهن ما میگذره. آقای دکتر لشکربولکی در کتاب ذهن زیبا خیلی قشنگ در یکی از مطالب به موضوع اشاره کرده که من توصیه میکنم شنوندگان حتما این کتاب رو مطالعه کنن. یک بحثی وجود داره به نام نشخوار فکری. غیر از نگرانی از آینده خیلی